به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. امروز 22 مهر ماه هست و شما همچنان صدای ما را از پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو در این برنامه، در روزی که دستگاه قضایی ایران احکامی بسیار طولانی برای دو شهروند فرانسوی صادر کرد. همچنان تحلیل و گمانه‌زنی درباره رویکرد ابراز شده توسط دونالد ترامپ در قبال ایران ادامه داره و البته در روزی که سینما ایران در سوگ یک کارگردان نام داره دیگر نشست، ناصر تقوایی که به گفته همسرش هنرمندی بود که دشواری آزادی زیستن را برگزید. درباره همه اینها و البته بیشتر از اینها در این ایستگاه 19 خواهید شنید، اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم محمد زرقانی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، پیش از اینکه خبرها رو به گایتون برسونم، همونطور که میدونید بازی ایران و تانزانیا در فیفا دی در حال برگزاری، پس از اینکه ایران از روسیه با نتیجه 2-1 باخت، اکنون 2-0 در نیمه اول این بازی مقابل تانزانیا جلو هستش. دادگاه انقلاب تهران رأی بدوی دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را که به جاسوسی متهم شده بودند صادر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی قوه قضایی میزان، حکم بدوی پرونده دو متهم با تابعیت فرانسوی که در تاریخ 18 اسفند سال 1401 بازداشت شده بودند از سوی قاضی پرونده صادر و به وکلای متهمان ابلاغ شد. از این دو متهم نامی در حکم برده نشده، اما سیسیل کوهلر و ژاک پاریس دو شهروند فرانسوی هستند که از اسفند 1401 در بازداشت اوین تهران زندانی هستند. به نوشته میزان، یکی از این افراد در 3 اتهام جداگانه جاسوسی برای فرانسه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی ایران و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل جمعاً به 31 سال حبس محکوم شده و متهم دیگر هم با همین اتهام ها جمعاً به 32 سال حبس محکوم شده است. حکم صادره در مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی ایران است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ابراز تمایل رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی اعلام کرد که این اظهارات در تعارض با آنچه این وزارتخانه رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکا نامید است. دونالد ترامپ روز دوشنبه در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور مصر گفت هر وقت که ایران آماده مذاکره باشد، آمریکا هم تمایل به لغو تحریم‌ها دارد. او همچنین بمباران سایت‌های هسته‌ای ایران را عامل مهمی در رسیدن به آتش‌بس در جنگ غزه و صلح در خاورمیانه توصیف کرد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه روز سه‌شنبه خود اعلام کرد که چگونه میتوان در میانه مذاکره به مناطق مسکونی و تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز یک کشور تهاجم کرد و بیش از 1000 تن را به شهادت رساند و سپس مدعی صلح و دوستی شد. این ادعا در حالی مطرح شده که بمب افکن‌های آمریکایی تنها به 3 تأسیسات هسته‌ای ایران در اول تیر ماه امسال حمله کردند و مناطق مسکونی یا غیر انسانیان را هدف قرار ندادند. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران از حکومت خواست تا اقداماتی پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز جنگ و یا تأخیر آن انجام دهد. آقای روحانی در اظهاراتی که روز سه‌شنبه 22 مهر منتشر شد با انتقاد از دوگانی جنگ یا تسلیم بر گزینه تعامل تاکید کرد که بعد از حمله های اسرائیل و آمریکا و همچنین بازگشت تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران مذاکره، او گفت مذاکره سخت‌تر شده و پیدا کردن راه پیچیده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی پیشتر مذاکره با آمریکا را رد کرده و آن را بن‌بست محض خوانده بود. 3 مقام اسرائیلی روز سه‌شنبه اعلام کردند که گذرگاه مرزی رفح میان غزه و مصر تا روز چهارشنبه بسته خواهد ماند و جریان ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه کاهش می‌یابد. به گزارش رویترز، به گفته این مقام‌ها، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که گروه حماس اجساد گروگان‌هایی را که طبق توافق آتش‌بس جدید با میانجیگری آمریکا موظف به تحویل آنها بود، تحویل نداد. آنان جزئیاتی درباره مدت زمان این اقدام ارائه نکردند. دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حکمی روسیه را به پرداخت جریمه معادل 253 میلیون یورو به گرجستان محکوم کرد. بنابراین حکم که روز سه‌شنبه صادر شد، روسیه به دلیل اقدام‌هایی که در سال 78 در منطقه مرزی تحت کنترل گرجستان مرتکب شد، به پرداخت جریمه محکوم شده است. بعد از جنگ روسیه و گرجستان در مرداد ماه سال 87، مسکو آبخاز و اوستیای جنوبی را به عنوان سرزمین‌های مستقل به رسمیت شناخت. و سرانجام اینکه ناصر تقوایی سینماگر سرشناس ایران در 84 سالگی و در تهران درگذشت. مرضیه وفامهر همسر آقای تقوایی روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی از مرگ همسرش خبر داد. ناصر تقوایی زادی 22 تیر ماه 1320 در آبادان بود. از مهمترین آثار سینمایی او می توان به ناخدا خورشید، ای ایران، کاغذ بی خط و همچنین مجموعه تلویزیونی ماندگار دایجان ناپلئون اشاره کرد.
سپاسگزارم از محمد زرقامی. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com مرور کنید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
حالا 3 سال پس از بازداشت، در نهایت حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای 2 فرانسوی زندانی در ایران صادر شد. پیش از اون که بریم به سراغ یک تحلیل در این باره، ابتدا مروری بکنیم بر این موضوع.
حکم‌های سنگین زندان برای 2 تبعه فرانسوی بازداشت شده در ایران، آن هم به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل. خبری که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه اعلام کرد. در حکم صادر شده از سوی دادگاه بدوی نامی از متهمان برده نشده است، اما به نظر می‌رسد منظور دادگاه سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، 2 شهروند فرانسوی هستند که از اسفند سال 1401 در بازداشتگاه اوین تهران زندانی شدند. بر اساس رأی صادره، یکی از متهمان به 6 سال زندان به اتهام جاسوسی به نفع فرانسه، 5 سال حبس به اتهام اجتماع تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ایران و 20 سال حبس در تبعید به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل و محاربه محکوم شده است. متهم دیگر هم به اتهام جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه به 10 سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تحمل 5 سال حبس و به اتهام معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل به تحمل 17 سال زندان محکوم شده است. مقام‌های فرانسوی و خانواده سیسیل کوهلر و ژاک پاریس با رد اتهام‌ها بارها خواستار آزادی این 2 زندانی شدند. فرانسه جمهوری اسلامی را متهم کرده که کوهلر و پاریس را در شرایطی مشابه شکنجه در زندان نگه می‌دارد و اجازه حفاظت کنسولی مناسب را به آنها نمی‌دهد. با این حال فرانسه پرونده شکایتش را در این باره از دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه پس گرفت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم شامگاه 20 شهریور در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با 1 تبعه ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند. او افسوده بود که تبادل مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسوی داخل ایران به مراحل نهایی نزدیک شده و ابراز امیدواری کرده بود که این تبادل به زودی انجام شود، اتفاقی که تا به امروز رخ نداده است. پیشتر عنوان شده بود که مهدیه اسفندیاری، دانشجوی ایرانی ساکن شهر لیون فرانسه، به دلیل انتشار مطالب ضد اسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده است. جمهوری اسلامی 9 مهر ماه البته 1 شهروند فرانسوی آلمانی دیگر را که از زمان جنگ 12 روزه در زندان بود آزاد کرد. این شخص لنارت مونترلو 19 ساله تبعه کشور آلمان و دارای ملیت فرانسوی بود. او در ماه ژوئن امسال سرگرم دوچرخه سواری از اروپا به آسیا بود که پس از حمله اسرائیل به ایران در جریان جنگ 12 روزه به اتهام جاسوسی بازداشت شد. پس از مدتی اما رئیس دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم براءت از اتهام جاسوسی برای آقای مونترلو خبر داد. جمهوری اسلامی متهم است که برای فشار بر کشورهای غربی با بازداشت شهروندان این کشورها آنها را به نوعی به اسارت می‌گیرد.
گزارش بنیامین صدر رو می‌شنیدید. در کنار شهروندان فرانسوی که در این گزارش به اونها اشاره شد، در این سالها شهروندان متعددی از این کشور در ایران زندانی شدند. فریبا عادل‌خواه، مدرس و پژوهشگر دانشگاه علوم سیاسی پاریس، از این جمله است. خانم عادل‌خواه که تابعیت ایرانی فرانسوی داره، خرداد 98 در سفر به ایران بازداشت و به اتهامات امنیتی به 5 سال زندان محکوم شد. او بهمن 1401 از زندان اوین آزاد شد، اما نهایتاً مهر ماه 1402 موفق شد که از ایران خارج بشه و به فرانسه بازگرده. و حالا درباره این احکام طولانی مدت به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ داده.
وقتی شما میخونین این رأی دادگاهو، خب نشون میده که اولا ما اصلا دادگاه مستقلی نداریم. حالا میخواد برای دو تابعیتیا باشه، برای فرانسویا باشه، این رأی مستقل نیست. یعنی رأی نیستش که شما به عنوان متهم در مقابل یه دادگاهی ظاهر میشین، وکلاتون حاضر میشن، حرف میزنین، دفاع میکنین، دفاع یعنی محاکمه میشین، دفاع میکنین و بعد از دفاعیتون وکلاتون تصمیم میگیرن. یعنی ما اینو نداریم در ایران. همه جاسوسی مگر ضدش ثابت بشه. از اون شخصی که آزادی پوشش رو میخواد تا منی که داشتم کارمو انجام میدادم، این فرانسویایی که برای حالا نیمی حمایت شاید از صنف معلمان، نیمی برای تعطیلات، اصلا میخوام بگم اینا معلمان دیگه، یعنی فرهنگی ان هر دوتاش. میخوام بگم که ما کی فرهنگیای ما ضد حکومت بودن یا منحرف بودن در اینجا. اینا اومدن تو ایران و الان 4 سال، نزدیک 4 سالی که اینا هر دوتاشون در زندان هستن. شما در جمهوری اسلامی فکر می‌کنم اصلا نمیتونین سوال کنین برای چی؟ یعنی نه گرفتار شدنتون، بازداشت شدنتون رو میتونین بفهمین چرا، و نه روزی که آزادتون میکنن. مثلا اگر بخوام تجربه خودم رو بگم، من حکم عفو گرفتم، ولی من عفو به چه دردم میخوره؟ من پژوهشگرم، من زندگیم میدان کاریم در ایران، من باید از اتهام مبرا می شدم. من تمام کیفرخواستی که براتون می خونم درست شبیه اتهاماتی بود که روز اول به من دادن، در صورتی که من 2 ماه بازجویی می شدم. خب تو این 2 ماه من توضیح دادم کارم چیه، شغلم چیه، چی کار می کنم. خوام بگم که فضایی هم بود که شما دوست داشتین بگین، یعنی ارتباط ایجاد کنین با بازجوهاتون. من جزء خوششانس‌ترین ها بودم، بازجوامو میدیدم چون خیلی ها بازجوهاشون رو نمیبینن. خب من 2 ماه زحمت کشیدم که با اینا حرف بزنم، بگم بابا این کار منه، شما منو به خاطر کارم گرفتین، 30 سال این کارو میکنم، چی شد یه دفعه؟
وقتی که شما توضیح میدادید که کار آکادمیک دارید انجام میدید، پژوهش دارید انجام میدید، کارتون اطلاعاتی نیست، با نهادهای امنیتی همکاری نمیکنید، واکنش اینها چی بود؟
محاکمه کافکایی موضوع نداره. من میگم با روز اول و روز آخرش 9 ماه بعد کیفرخواست من همونی بودش که لیست اتهاماتم، یعنی اصلا نگار نشنیده بودم، واکنششون اینه، نشنیدن. الان سر این دوتا فرانسوی هم همین اومده، این حس سوءزن به دانشگاه، حس سوءزن به رشته تحقیق پژوهش. میخوام پژوهش نباشه، اصلا ما تاریخ نداریم دیگه، چجوری میخوان بنویسین؟ سوءزن به رفتن به ایران، یعنی میخوام بگم کارهای علمی بسیار بی‌نظیری چاپ شد به خاطر این ارتباط بین دانشگاه‌های ایرانی و فرانسوی، یعنی اروپایی یا غربی یا هر چیزی. خب وقتی سوءزن باشه اینا نرن این امکانات این چاپ ها و این اعتبارایی که دانشگاهی میخوام بگم دیگه پیدا نمیشه. ما فقط اینا رو به خطر انداختیم.
شما به تجربه خودتون از بازداشت در جمهوری اسلامی اشاره کردید، مربوط به 6 یا 7 سال پیش هست تجربه شما. از اون زمان تا به امروز یعنی در واقع هیچ تغییری رو شما شاهد نیستید، درسته؟
این حکمی که میبینم نه دیگه، نیستش دیگه.
سوال اینجاست که چرا کشورهای غربی نتونستند در طول تمام این سالها، حالا با فشار، با مذاکره، کاری کنند که رویه حکومت ایران عوض بشه؟
ببینید شما دیگه بالاخره یک کشوری چی میگن حق استقلال داخلی خودشو داره. شما به این صورت ارتباطهای کشور فرانسه با ایران کم نبوده برای فشار آوردن، برای مذاکره حول زندانیایی که اونجا هستن. همطور که میدونین اینا 2 نفر نبودن که 7-8 نفر بودن دیگه، یکی بعد از دیگری آزاد شده. این کارا رو کردن، ولی بیشتر از این که دیگه چیکار میتونن بکنن؟ یعنی ببینین من یادم میاد وقتی که پام رسید اینجا، اولین چیزی که به من گفتن که دفعه دیگه برگردین ایران گرفتار بشین، دیگه تبعی اینجا نیستین. یعنی این نشون نمیداد که میخوان سلب مسئولیت بکنن، این نشون میداد که اصلا نمیتونن کاری بکنن. یعنی خسته شدن. خوام بگم اصلا ربطی نداره به یک کشور فرانسه. این فرض کنین که ایران میخواد زندانی خودشو آزاد بکنه، تنها راهش با صحبت کردن که نیست، میاد یکی میگیره که فشار بیاره. فرانسوی این کارو نمیکنه که یک کسی رو بگیره فشار بیاره، نه، تو مذاکره. ایرانی یکی دیگر رو میگیره که بتونه یکی از زندانیای خودشو آزاد کنه. این اتفاق برای رولان مارشال افتاد. رولان رو وقتی آزاد کردن که اون آقای روح الله نژاد، اگر اشتباه نکنم، بله، فیزیکدان بودن که تو آمریکا گیر افتاده بودن، ویزای شنگن داشتن و اینها، اونو آزاد کردن، اون از این طرف آزاد کردن، رولان هم از این طرف فرستادن. من هیچ وقت نخواستم فرانسوی باشم در ایران، من در ایران ایرانی هم دیگه، حکممو همون حکم خودمو میخواستم. و در ضمن وقتی میخواین از ایران بریم بیرون، میخواین چه کار کنین؟ من ایرانی هم تا آخرش هم سرزمین آب و اجدادیمو که نمیتونم تقدیم کسی بکنم، حالا هر حکومتی میخواد باشه، فرقی برام نداره. در نتیجه اونو حفظ کردم و تا آخر حبسم هم کشیدم که بهم عفو کن. حالا این بدبختا رو نمیدونین، اینکه اینا بتونن فشار بیارن برای آزاد کردن این دختر 35 سالشه فرض کنین، توی زندان سلول انفرادیه. من تو زندان بودم، اصلا وضعم فرق میکرد. ما 50 60 نفر بودیم، دعواهامون هم زندگی ایجاد میکرد. این تو تنهایی خودش، ما یه کتابخونه داشتیم 2000-3000 جلد کتاب داشت. یعنی شما میتونستین بگین اوکی من اومدم زندان برای یک سال لااقل ساختن خودم با مطالعه. این چی؟ نه زبان بلده، نه هیچی. و آخرش هم میدونین این حکما فقط ببخشید رسواییش برای نظام دادگاه و عدالت ما میمونه.
صحبت های فریبا دلخواه رو میشنیدید، مدرس و پژوهشگر دانشگاه علوم سیاسی پاریس سیانس پو، که همکارم هومن عسکری با او صحبت میکرد. اما امروز وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده درباره مذاکره با تهران، ابراز تمایل دونالد ترامپ به صلح و گفتگو رو تعارض با آنچه که رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکا خواند دانست. بیانیه وزارت خارجه ایران واکنشی به اظهارات روز دوشنبه آقای ترامپ در کنست پارلمان اسرائیل که گفت او دست دوستی و همکاری خود رو حتی به سوی ایران که به گفته آقای ترامپ رژیم اون موجب این همه ویرانی در خاورمیانه شده دراز می‌کنه. ابتدا بشنویم ارزیابی مهرزاد بروجردی رو، مدرس روابط بین الملل در آمریکا، درباره این صحبت‌های آقای ترامپ.
ببینید، به نظر من نحوه برخورد ترامپ با ایران خیلی پراگماتیستی و درست است، به این معنی که هر فرصتی داره استفاده میکنه که بگه که حاضر با ایران به توافقی برسه. در آن واحد مطرح میکنه که بیرون اومدن امریکا از برجام درست بود، جنگ 12 روزه رو و نقش امریکا رو هم برش تاکید گذاشت، ولی این دعوت کردن ایران فکر میکنم که به این کنفرانس میتونست، اگر آقای پزشکیان یا عراقچی شرکت میکردن، میتونست یک قدم اولیه‌ای باشه برای نزدیک شدن ایران به امریکا، برای دست یافتن به اون توافقی که در رابطه با مسئله برجام مد نظرشون است. فکر میکنم این فرصت رو از دست دادن با شرکت نکردن در این کنفرانس، و برحال به نظر میاد که هرچه بیشتر داره نقش ایران در منطقه حاشیه‌ای میشه.
آقای ترامپ در بخشی از صحبت‌هاشون در کنست اشاره کردن که در واقع دیگه برای آمریکا فقط بحث هسته‌ای نیست که اهمیت داره، بلکه آقای ترامپ به شناسایی رسمی اسرائیل از سوی ایران هم اشاره کردن. آیا غیر قابل پیش بینی بودن خواسته های آقای ترامپ رو میتونیم یکی از دلایلی بدونیم که ایران حاضر نشد در این نشست حضور پیدا کنه؟
بله، ببینید، خب به هر حال فکر نمی‌کنم که هنوز با در نظر گرفتن جنگی که صورت گرفته و غیره الان زمانی باشه که ایران بخواد حاضر بشه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، ولی به معنی نیست که خب هیچ راهی وجود نداره. به هر حال می‌دونیم که آقای ترامپ این گرایش رو دارن که حرفای تهییجی و شاید هم غیر واقعی زیاد می‌زنن، مثل اینکه مثلا در این صحبتشون گفتن که دنیا دوباره عاشق اسرائیل شده، در زمانی که میدونید که وچه اسرائیل در جهان ضربه بسیار جدی خورده. ولی به هر حال ایشون دنبال این هست که اون پیمان ابراهیم رو کشورهای دیگه هم بهش بپیوندن، و این خواسته که اسرائیل شناسایی بشه به هر حال فکر میکنم در آخر لیست امکانات مثلا وجود داره، نه چیزی که اول شرط موافقت با ایران باشه.
با توجه به این که در هر حال ما امروز شاهد این بودیم که آقای ترامپ به طور رسمی پایان جنگ غزه رو اعلام کرد، فکر میکنید که اراده آمریکا برای به توافق رسیدن با ایران تا چه حد هست؟ آیا حاضر هست در برابر خواسته های جمهوری اسلامی که تا به حال اعلام کرده کمی انعطاف نشون بده، یا توقعش فرمانبرداری محض از طرحی خواهد بود که ترامپ اعلام میکنه، شبیه آن طرح 20 ماده‌ای که در مورد غزه اعلام کرد؟
واقعیتش این است که به هر حال امریکا الان دست بالا رو داره به خاطر اینکه ایران حسابی تضعیف شده بعد از این مسئله جنگ، و به هر حال در هر مذاکره ای فکر میکنم که نتیجهش عمدتاً به نفع امریکا خواهد بود، چون دست بالا رو در مذاکرات داره و به هر حال از اهرم‌های تحریم و غیره هم میتونه استفاده بکنه برای اینکه خواستش رو به کرسی بشونه در این رابطه. اما از سوی دیگه این علاقه آقای ترامپ برای اینکه نام خودش رو در تاریخ ثبت بکنه به عنوان کسی که تونسته مثلا یک سری از دعواهای طولانی مدت تاریخی رو بخواد به یه سرانجام برسونه، یک روزنه ای رو هم باز میکنه برای ایران که بتونه باشون مذاکره بکنه. مثلا اگر خواسته های آقای ترامپ بگیم که زیاده خواهی باشه در رابطه با مسئله موشکی و غیره، ایران میتونه مثلا بسنده بکنه به اون امتیازاتی که باید در حوزه هسته‌ای بده و نه لزوما در رابطه با برد موشک‌هاش. این واقعیت مثلا اصلی دیپلماسی دیگه که کشورها اول که وارد مذاکره میخوان بشن، خواسته های حد اکثری خودشون رو مطرح میکنن، بعد در مسیر مذاکره است که در اون چانه زنیه که پشت میز مذاکره سرو میده تعیین خواهند کرد که کجا باید متوقف بشن، به چی میتونن تن بدن و غیره. ما در برجام هم این رو به خوبی دیدیم دیگه، و من فکر میکنم چشمانداز مذاکره با ایران هم دقیقا به همین شکل خواهد بود که امریکا خواسته هاشو مطرح میکنه و ایران هم میتونه به یه چیزایی رو قبول بکنه، یه چیزایی رو هم رد بکنه. به هر حال این هم از نظر دور نباید داشته باشیم که به هر حال اسرائیل هم به خاطر این خصومتی که با ایران داره، یا خصومتی که ایران با اسرائیل داره، عجیب بخواهد بهش نگاه بکنیم، فکر میکنم که به عنوان یک نیروی سوم نقش کلیدی میتونه بازی بکنه در پیروزی یا شکست اون مذاکرات احتمالی آتی بین امریکا و ایران.
عجیبی مرساز بروجردی رو میشنیدید. اما با توجه به امضای توافق صلح در خاورمیانه که روز گذشته در شرم الشیخ اتفاق افتاد، واقعا باید منتظر چه شکل و شمایلی برای خاورمیانه بود؟ رویکردهای رئیس جمهور آمریکا رو چگونه باید فهمید؟ سوالاتی که با یوسی مکلبرگ، پژوهشگر ارشد در بنیاد چاتم هاوس در بریتانیا، در میون گذاشتم.
همه چیز بین اسرائیل و فلسطینی‌ها تا روزی که همه مسائل حل نشود و بخش اعظم جامعه با آن تن ندهند شکننده است. بخش زیادی از این موضوع حقیقت دارد، زیرا نمی‌توانید به هیچ یک از رهبران اعتماد کنید و بدانید نیت واقعی آنها چیست. آنها تن به آتش بس دادند زیرا ترامپ آن را می‌خواهد، و وقتی ترامپ آن را می‌خواهد نتانیاهو می‌ترسد، و ترامپ می‌تواند کشورهای خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد تا به حماس فشار بیاورند، و این همان چیزی است که اتفاق افتاد. اما در این حال فکر می‌کنم در مورد گروگان‌های فوت شده به دلیل شرایط غزه، ترکیبی از احتمالاً مشکلات لوجستیکی واقعی برای یافتن آنها وجود دارد، اما احتمالاً حماس هم بازی می‌کند، زیرا می‌داند که اسرائیل آماده است تا بهای سنگینی را نه تنها برای گروگان‌های زنده، بلکه برای گروگان‌های فوت شده نیز بپردازد. پیام باید برای حماس بسیار واضح باشد. توافقی وجود دارد و بهتر است به توافق پایبند باشید. ما می‌بینیم که آنها برای بقای سیاسی خود حتی دست به اعدام مردم خود در غزه می‌زنند. پس این حماس است. برای کسانی مثل من که ماهاست خواستار آتش بس هستند، به معنی ستایش حماس نیست. مسئله این است که چگونه می توانید با ارائه یک جایگزین مسالمت آمیز به فلسطینی ها نقش حماس را در واقع پایان دهید.
آقای مکلبرگ، فرض کنیم که آتش بس برقرار بمونه و روند پیش بره، این عصر طلایی جدید خاورمیانه که آقای ترامپ ابتدا دیروز در اورشلیم بعدم در شرم الشیخ به خاورمیانه و جهان وعده داده، به نظرتون چی میتونه باشه؟
ما میدونیم که ترامپ از کلمات پرتمطراق استفاده میکند. یا همه چیز طلایی و فوق‌العاده و شگفت‌انگیز است، یا وحشتناک و بدترین در جهان. او فردی بسیار دوگانه نگر است، اما در این حال او تقریبا عاشق ایده صلح شده. دوست دارد بگوید که من صلح‌جو هستم، من به عنوان صلح‌جو به یاد آورده خواهم شد. اما او هرگز به جزئیات نمی‌پردازد. این همان چیزی است که کار را دشوار می‌کند. همه متعهد هستند، در اصل حق با اوست. خاورمیانه میتواند جای بسیار بهتری باشد اگر مردم یکدیگر را نکشند. من با این مخالف نیستم، اما مسئله این است که چگونه به این موضوع میرسید و همگان نه فقط در اسرائیل و فلسطین، بلکه سوریه و لبنان و سایر نقاط را در نظر میگیرید. وقتی او گفت که این منطقه مرفه خواهد بود، آیا این منطقه مرفه خواهد بود که همه از آن بهره ببرند، یا تعداد بسیار کمی؟ و این قلب ماجراست، زیرا مسائل زیادی در خاورمیانه وجود دارد. اگر عصر طلایی می‌خواهید، باید اطمینان حاصل کنید که همه از این رفاه، این امنیت، همان حقوق بشر، همان حقوق سیاسی برخوردار باشند. ما در آن مرحله نیستیم.
و صحبت‌های زیادی هم در مورد ایران شد که به مصر دعوت شد و تصمیم گرفت که نره. موضع ترامپ رو در مورد ایران چگونه می‌بینید؟ او زیاد در مورد تمایل به دستیابی به توافق صحبت می‌کنه، در حالی که نگرانی‌های زیادی هم برای دور جدیدی از جنگ در منطقه با محوریت ایران وجود داره.
تأکید میکنم او به نوعی سطحی با موضوع روبرو میشود، به این دلیل که او عاشق این ایده شد که میتواند همه جا صلح برقرار کند. دیروز این را در کنست شنیدید. همه فکر میکردند وقتی من رئیس جمهور شوم فقط جنگ وجود خواهد داشت و در واقع من عاشق صلح هستم. او تصویر خود را می سازد اما به این نمی پردازد که چگونه این کار را انجام می دهد. این مثل موضوع تجارت املاک نیست. شما می توانید کشوری را بمباران کنید و می توانید تحریم ها را اعمال کنید و هنوز لزوماً آنها کاری را که شما می خواهید انجام نخواهند داد. درست یا غلط این موضوع الان مهم نیست.
اما قبول دارید که آقای ترامپ به هر حال به کنست میره و در مورد دست دوستی دراز کردن به سوی ایران صحبت میکنه، حتی اگه بدونه که در مثلا اونجا اشتیاق زیادی برای شنیدن چنین ایده هایی وجود نداره.
خوب است که او به ایرانی ها میگوید گزینه دیگری هم وجود دارد، اما آیا میتواند با ایرانی ها بنشیند؟ واقعا چه چیزی به ایرانی ها ارائه میدهد؟ از نظر مذاکره چیزی وجود ندارد. اسنپ‌بک حالا اجرا می شود و تحریم اعمال می شود. چگونه و کجا یک افق دیپلماتیک واقعی ایجاد می کنید که چنان فضایی را به وجود آورد که ایران سلاح هسته‌ای توسعه ندهد یا سعی نکند به اصطلاح محور مقاومت را بازسازی کند و در این حال برای آنها هم چیزی وجود داشته باشد؟ چون ببینید در ماه ژوئن یک توهمی درباره تغییر رژیم وجود داشت. در مورد تغییر رژیم هیچ اپوزیسیون به اندازه کافی قوی وجود ندارد. حتی اگر رژیم را به طور قابل توجهی تضعیف کنید هیچ اپوزیسیون فعالی وجود ندارد که از این موضوع استفاده کند. بنابراین نکته این است که روی کردید تدریجی تر اتخاذ شود. این به نفع ایران نیز هست، در حالی که آن را خونسا هم می کند. به عنوان مثال ما تا سال گذشته در مورد سوریه دیدیم. ایران به سوریه دسترسی نزدیکی داشت. اکنون این دسترسی را ندارد. چه چیزی می تواند در لبنان ارائه دهد؟ وقتی حماس تضعیف شود، چه باید کرد که فلسطینی ها علاقه به همکاری با ایران نداشته باشند؟ و اینها در واقع سیاست هایی هستند که هم به خرد و هم به صبر نیاز دارند.
ارزیابی یوسی میکلبرگ رو میشنیدید از بنیاد چاتم هاوس در بریتانیا. همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در بخش دوم این برنامه مفصل به درگذشت ناصر تقوایی خواهیم پرداخت. همچنان دعوت میکنم با ما باشید. پیش از خبرها از یک پژوهش بشنوید که میکروپلاستیک ها به شکلی گسترده در شیر و پنیر وجود دارند. جزئیات بیشتر در این باره را از سپیده بهکام بشنوید.
میکروپلاستیک ها تقریبا در همه جای زنجیره غذایی جهان پیدا می شوند، از ماهی گرفته تا فنجان های چای و حتی سبزیجاتی که تازه از زمین چیده می شوند. اما نتایج یک پژوهش تازه در دانشگاه پادوا در ایتالیا که جزئیات آن در نشریه نیچر به چاپ رسیده نشان می دهد که میکروپلاستیک ها حتی در شیر و پنیر هم وجود دارند. پژوهشگران 28 نمونه لبنی شامل شیر، پنیر تازه و پنیر رسیده را بررسی کردند. نتیجه شگفت‌آور بود. در 26 محصول از 28 محصول ذرات میکروپلاستیک دیده می‌شد. بیشترین آلودگی در پنیرهای رسیده دیده شد. حدود 1850 ذره در هر کیلوگرم، در حالی که در شیر این عدد به 350 ذره در هر کیلوگرم می رسید. بیشتر این ذرات از نوع پلاستیک هایی بودند که در بسته‌بندی مواد غذایی یا بطری ها استفاده می شوند. در این پژوهش فقط وجود میکروپلاستیک ها بررسی و تایید شد، اما اینکه مصرف آنها چه تأثیری بر سلامت انسان دارد بررسی نشد. با این حال مطالعات دیگر نشان دادند که این ذرات می توانند وارد خون، ریه و کبد شوند و احتمالاً باعث التهاب و آسیب به بافت‌های بدن می شوند. دانشمندان هشدار دادند که تجمع این ذرات ممکن است با بیماری‌های قلبی و مشکلات متابولیک مرتبط باشد. شاید میکروپلاستیک‌های شیر و پنیر در کنترل ما نباشند، اما دست کم می‌توانیم مصرف پلاستیک و ظروف پلاستیکی را در منازل و محل کارمان کاهش دهیم.
گزارش سپیده بهکام رو میشنیدید. یادآوری میکنم که اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش های ما رو میتونید همچنین از طریق وبسایت ما دنبال بکنید و سری هم به اینستاگرام رادیو فردا بزنید. یکی از تازه ترین پستایی که همکارانم در اینستاگرام گذاشتن درباره افسانه حسامی فرد کوهنورد ایرانی که به عنوان نخستین زن از ایران موفق شده هر 14 قله بالای 8000 متری جهان رو فتح بکنه. خانم حسامی فرد پس از این صعود در صفحه اینستاگرام خودش نوشته این صعود رو تقدیم میکنه به تمام زنان و مردان ایران که در دلشون قله های بزرگتری دارند، قله هایی به نام شرافت، مهربانی، تلاش و آزادی. میتونید این ویدیو صعود آخر خانم حسامی فرد رو در اینستاگرام رادیو فردا هم ببینید. فرصتی است تا سری دوباره بزنیم به تازه ترین خبرها با محمد زرقامی.
دادگاه انقلاب تهران رأی بدوی دو فرانسوی بازداشت شده در ایران را که به جاسوسی متهم شده بودند صادر کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه میزان، حکم بدوی پرونده دو متهم با تابعیت فرانسوی که در تاریخ 18 اسفند سال 1401 بازداشت شده بودند از سوی قاضی پرونده صادر و به وکلای متهمان ابلاغ شد. از این دو متهم نامی در حکم برده نشده، اما سیسیل کوهلر و ژاک پاریس دو شهروند فرانسوی هستند که از اسفند سال 1401 در بازداشتگاه اوین تهران زندانی هستند. به نوشته میزان، یکی از این افراد در سه اتهام جداگانه جاسوسی برای فرانسه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی ایران و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل جمعاً به 31 سال حبس محکوم شده و دیگری با همین اتهام‌ها جمعاً به 32 سال حبس محکوم شده. حکم صادره در مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجام در دیوان عالی ایران است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ابراز تمایل رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی اعلام کرد که این اظهارات در تعارض با آنچه این وزارتخانه رفتارهای خصمانه و مجرمانه آمریکا نامیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران از حکومت خواست تا اقداماتی پیشگیرانه برای جلوگیری از بروز جنگ و یا تأخیر آن انجام دهد. سه مقام اسرائیلی روز سه‌شنبه اعلام کردند که گذرگاه مرزی رفح میان غزه و مصر تا روز چهارشنبه بسته خواهد ماند و جریان ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه کاهش می‌یابد. به گزارش رویترز، به گفته این مقام‌ها، این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که گروه حماس اجساد گروگان‌هایی را که طبق توافق آتش‌بس جدید با میانجیگری آمریکا موظف به تحویل آنها بود، تحویل نداد. ناصر تقوایی سینماگر سرشناس ایران در 84 سالگی و در تهران درگذشت. او با ساخت مجموعه تلویزیونی ماندگار دایجان ناپلئون به شهرت رسید و از دیگر آثار مهم او میتوان به ناخدا خورشید ایران و کاغذ بیخط اشاره کرد. دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حکم روسیه را به پرداخت جریمه ای معادل 253 میلیون یورو به گرجستان محکوم کرد. بنابراین حکم که روز سه‌شنبه صادر شد، روسیه به دلیل اقدام‌هایی که در سال 87 در منطقه مرزی تحت کنترل گرجستان مرتکب شد، به پرداخت جریمه محکوم شده است. پس از جنگ روسیه و گرجستان در مرداد ماه سال 87، مسکو آبخازیا و اوستیای جنوبی را به عنوان سرزمین‌های مستقل به رسمیت شناخت.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود با تازه ترین خبرها. یکی از تازه ترین خبرهایی که وبسایت ما هم منتشر کرده، صحبت‌های پسر لینزی فورمن، شهروند بریتانیایی که در هنگام سفر دور دنیا با موتور همراه همسرش در ایران بازداشت شده، امروز گفته که به شبکه سکای نیوز گفته که مادرش از زندان قرچک به اوین منتقل شده، جایی که همسرش هم در اون نگهداری میشه. لینزی و کرک فورمن بهمن سال گذشته به اتهام جاسوسی در شهر کرمان بازداشت شدند، اتهامی که اونها اون رو رد کردند.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
و اما انتشار گزارش‌های از قتل زهرا قائمی، کارشناس امور اداری دانشکده حقوق خانواده دانشگاه تهران، بار دیگه توجه‌ها رو به پدیده زن‌کشی در ایران معطوف کرده. پدیده‌ای که با عدم تمایل حکومت به اعمال تغییرات در قانون برای حمایت از زنان افزایش یافته. مقامات امنیتی و قضایی ایران تاکنون درباره تاریخ دقیق و انگیزه قتل زهرا قائمی اطلاع رسانی نکردند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش فرشته قاضی.
مرکز اطلاع رسانی پلیس ویژه غرب تهران از بازداشت متهم به قتل زهرا قائمی خبر داده است. این مرکز اعلام کرده که تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد. زهرا قائمی پیش از این کارشناس امور اداری دانشکده حقوق خانواده بوده است. روزنامه هم‌میهن گزارش داده که هفته پیش این بخش منحل شده و خانم قائمی به دانشکده حقوق دانشگاه تهران رفته بود. او در گروه مطالعات زنان و خانواده در دانشکده علوم خانواده کار می‌کرد و قرار بود به زودی محل کارش به دانشکده علوم اجتماعی منتقل شود. رسانه‌های ایران به نقل از کارکنان این دانشگاه گزارش دادند که زهرا قائمی توسط همسرش به قتل رسیده و همسرش او را در خواب خفه کرده است. مقامات امنیتی و قضایی ایران تاکنون درباره تاریخ دقیق قتل و انگیزه آن اطلاع رسانی نکردند. اعظم آهنگر، استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که زهرا قائمی را می‌شناخته، به هم‌میهن گفت که خانواده خانم قائمی نمی‌خواهند اطلاعاتی در این باره منتشر کنند. به نوشته این روزنامه، زهرا قائمی یک دختر بچه 12 ساله از همسر سابقش داشته و فرزندشان شب در خانه آنها نبوده است. عدم تمایل حکومت برای اعمال تغییرات در قانون برای حمایت از زنان باعث شده هر روز آمار پدیده زنکشی در ایران رو به افزایش باشد. مریم لطفی، خبرنگار روزنامه شرق، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که زهرا قائمی قربانی همان خشونتی شد که هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد. سن، شغل، تخصص یا جایگاه اجتماعی نمی‌تواند زنان را از خشونت خانگی محافظت کند. محمد کریم آسایش، کنشگر شهری و اجتماعی، هم نوشته که از منصوره قدیری جاوید تا زهرا قائمی، زنکشی نشان داده که در فقدان حمایت‌های قانونی از زنان و قوانین جدی مبارزه با خشونت علیه زنان از هر قشر، طبقه، موقعیت اجتماعی و تحصیلاتی می توانند قربانی شوند. منصور قدیری جاوید، خبرنگار با سابقه خبرگزاری ایرنا، در سال 1403 توسط همسرش به قتل رسید. بررسی های رادیو فردا نشان می دهد که در سال 1403 دست کم 133 زن به دلایل آنچه که ناموسی خوانده شده یا دلایل دیگر توسط اعضای خانواده خود کشته شدند، یعنی به ازای هر دو روز یک زن در ایران کشته شده است.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید درباره قتل زهرا قائمی، کارشناس امور اداری دانشکده حقوق خانواده دانشگاه تهران.
به دنبال مشکلات عملیاتی، پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه اعلام کرد که مسکو به توصیف او طبق قوانین بین المللی تجهیزات نظامی مورد نیاز ایران رو تامین خواهد کرد. این در حالی که تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل که بعد از برجام لغو شده بودند، حالا بار دیگر با فعال شدن سازوکار ماشه و اسنپ‌بک باز می‌گردند. اما با توجه به تحریم‌های جمهوری اسلامی و وضعیت اقتصادی ایران، دامنه این تامین تجهیزات نظامی و دفاعی که سرگئی لاوروف وعده اون رو داده تا چه اندازه خواهد بود؟ فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، در گفتگو با مهدی طاهباز به این پرسش پاسخ میده.
بعد از جنگ 12 روزه، موضوع خریدن تسلیحات و جبران ضعف‌هایی که نیروهای مسلح ایران در جنگ در مقابل اسرائیل داشتن به یک اولویت بسیار مهم و اولویت اول تبدیل شده. پس میشه انتظار داشت که منابع مالی قابل توجهی به اون معطوف بشه، حتی بیش از اون چیزی که امکانات اقتصادی ایران اجازه میده، یعنی به صورت نامتناسب. حالا این کار رو از طریق سواپ منابع هیدروکربن مثل نفت و گاز انجام بدن یا تامین نیازهای دیگر تسلیحاتی روسیه مثل مهمات، راکت های برد کوتاه، موشک و همینطور درون.
با توجه به جنگ 12 روزه که شما هم بهش اشاره کردین، ایران چه نیازهایی داره به لحاظ تسلیحاتی و نظامی؟ آیا روسیه میتونه به نوعی نیازها رو برطرف بکنه که اون بازدارندگی مد نظر مقامات جمهوری اسلامی در این زمینه تأمین بشه؟
جمهوری اسلامی بر اساس تجربه جنگ 12 روزه احساس کرده که نیاز بسیار فوری برای بازسازی سیستم پدافند هوایی خودش داره که شامل هواپیماهای جنگنده رعدی پیشرفته هم میشه. صحبتایی هم که آقای شمخانی اخیراً کرده بود در یک مصاحبه به این اشاره کرده که ایران باید دنبال این باشه که یک شبکه یک هندلایه یک پارچه پدافند هوایی و موشکی رو با کمک روسیه به وجود بیاره. البته این یک پروژه بسیار مفصل و بزرگ و طولانی مدتی خواهد بود که به نظر نمی‌رسه روسیه در شرایط فعلی که به شدت درگیر جنگ در اوکراین هست و تحت فشار حملات هوایی اوکراین به استفاده از هواپیمای بی سرنشینه در موقعیتی باشه که بتونه این نیاز ایران رو برطرف بکنه. ولی به هر حال این نیاز رو ایران داره و روسیه هم طبق حالا صحبت آقای لاوروف که هیچ محدودیتی هم برای خودش قائل دیگه نخواهد بود برای تامین تسلیحات ایران، احساس میکنم که با آمادگی بیشتری به این نیاز ایران برخورد خواهد کرد و احیانا شاید آموزش های پرسنل نظامی ایران از حالا شروع بشه، از جمله سیستم S-400، S-350 و همچنین رادارهای پیشرفته و اون تجهیزات و امکانات مخابراتی و ارتباطی که بتونه این یک پارچه سازی رو بین سیستم‌های پدافند ایران و رادارهای ایران انجام بده. چون همه در آینده روسی خواهد بود، این یک پارچه سازی با مشکلات کمتری مواجه خواهد بود و تأمین هواپیمای جنگنده حالا سوخوی 35 یا سوخوی 30 باعث خواهد شد که این هواپیما با همکاری آسان‌تر و بهتری بتونن با شبکه پدافند هوایی داشته باشن و ارتباط بهتری و مطمئن‌تری داشته باشن.
چند سالی هست اگر اشتباه نکنم از سال 1401 مطرح هست تحویل سوخوهای روسی به ایران، چرا این اتفاق تا به امروز نیفتاده، این تحویل انجام نشده؟
بله، چند سالی صحبت از این هستش که ایران هواپیمای سوخوی پنجی که قرار بوده به مصر صادر بشه ولی خب به دلایلی این کار انجام نشده رو از روسیه خریداری کرده بوده و ولی ما میبینیم که اون سوخوی 35 ها به الجزایر تحویل داده شدن. ولی در این حال اسنادی منتشر شده از طرف گروه هکری که طبق این سند ایران در سال 2022 یک قراردادی با روسیه بسته برای خریدن 48 فروند سوخوی 35 که احیانا اینا سوخوی 35 های خواهد بود که در کارخانه از ابتدا ساخته خواهند شد به سفارش ایران و بر اساس نیازمندی ایران. و بنابراین اگر این قرارداد به خوبی پیش بره و صنایع نظامی روسیه، خب البته الان با سرعتی بیشتری دارن تولید میکنن برای تامین نیازهای نظامی روسیه، ممکنه که با توجه به شرایط جدیدی مقدار اولویت هم برای تامین نیاز نظامی ایران قائل بشن و اونطور که در این قرارداد پیش بینی شده بود قرار بوده که تا سال 2026-2027 هواپیما تحویل ایران بشن. ولی من فکر میکنم که روسیه نتونه در زمانی که در این قرارداد اومده تحویل این هواپیماها رو انجام بده، ولی قابل انتظار هستش که بالاخره تصمیم گرفته باشه که این تعهد رو به اجرا در بیاره. در کنارش فروش هواپیمای یاک 130 هم قراردادش بسته شده و تعدادی حدود 8 فروند به ایران تحویل شده و احتمالاً تعداد بیشتری هم تحویل خواهد شد و این پروازهای هواپیمای باری روسیه در طی روزها و هفته اخیر هم به نظر میرسه که در رابطه با تحویل هواپیمایی یا که 130 باشه. هواپیمای آموزشی پیشرفته‌ای هستن که برای آموزش هواپیمای سوخوی 35 یک پیش نیاز خواهند بود و در این حال خودشون هم قابلیت رزمی قابل توجهی دارن.
و این تأمین تجهیزات نظامی و دفاعی ایران اگر به شکل گسترده قرار باشه از سوی روسیه انجام بشه، به نظرتون واکنش تل آویو چه خواهد بود با توجه به روابطی که روسیه و اسرائیل دارند؟
خب روسیه و اسرائیل روابط دوستانه‌ای دارن و تردید من نمی‌کنم که اسرائیل از این رابطه استفاده خواهد کرد تا به روسیه یادآوری بکنه که تسلیحات روسیه که به ایران تحویل بشه، حالا چه سیستم پدافند چه هواپیمای جنگنده در صورت لزوم مورد حمله قرار خواهد گرفت و اسرائیل از حمله کردن به اونها تردید نخواهد کرد. این پیامی هستش که اسرائیلی ها به روسیه خواهند داد و احتمالاً شاید یک توافقاتی در مورد حفظ ایمنی و امنیت نیروها و پرسنل روسیه اعزامی به ایرانی مأمور در خدمت در ایران انجام بگیره. ولی اگر قرار باشه که روسیه سیستم پروپاگاندا هوایی موشکی یک پارچه کاملی بر ایران تامین بکنه، طبیعتاً میشه انتظار داشت که روسیه یک هشدارهایی هم به اسرائیل بده که در مورد استفاده از اونها نمیتونه روی ایران اعمال نفوذ بکنه و ایران آزاد خواهد بود هر گونه که خواست خودش استفاده بکنه. پس اسرائیل برای مدتی سعی خواهد کرد که جمع‌آوری اطلاعات بکنه در مورد این سیستم‌های پدافندی و به طور کامل برای مقابله با آنها آمادگی لازم رو کسب بکنه و در مرحله بعدی برای تضعیف این امکانات و توانایی‌ها به نظر من تردید اسرائیل نخواهد کرد.
ارزیابی فرزین ندیمی رو میشنیدید، پژوهشگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، که همکارم مهدی طاهباز با او گفتگو میکرد پیرامون صحبتهای سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که دیروز گفته بود مسکو به توصیف او طبق قوانین بین المللی تجهیزات نظامی مورد نیاز ایران رو تامین خواهد کرد. روسیه پیشتر گفته بود که سنپبک تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران رو به رسمیت نخواهد شد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
همونطور که احتمالاً در خبرهای این برنامه ایستگاه 19 هم شنیدید، ناصر تقوایی در 84 سالگی درگذشت. هنرمندی که آثاری ماندگار برای سینما و تلویزیون ایران بر جا گذاشت و از بنیانگذاران موج نوی سینمای ایران بود. همراه بشیم با همکارم بابک غفوریازر تا مروری داشته باشیم بر زندگی حرفه‌ای ناصر تقوایی.
روز تلخی برای فرهنگ و هنر ایران. سازنده تعدادی از آثار شاخص هنرهای تصویری تاریخ ایران در 84 سالگی با زندگی وداع کرد. صبح سه‌شنبه 22 مهر 1404 مرضیه وفامهر همسر ناصر تقوایی نوشت هنرمندی که دشواری آزاد زیستن را برگزید به رهایی رسید. و حالا سینما و تلویزیون ایران دیگر خالق دایجان ناپلئون، آرامش در حضور دیگران، صادق کرده، نفرین، ناخدا خورشید، ای ایران و کاغذ بی خط را ندارد. ناصر تقوایی متولد سال 1320 در آبادان، برآمده از سنت داستان نویسی جنوب ایران بود. در سالهای جوانی با ابراهیم گلستان آشنا شد. در فیلم خشت و آینه او به عنوان یکی از همکاران صحنه و تولید و دستیار با آقای گلستان همکاری کرد. از سالهای ابتدایی دهه 40 خورشیدی در کنار داستان نویسی با انتشار کتاب تابستان همان سال ساخت فیلمهای مستند و کوتاه را تجربه کرد. از همان دوران نگاه خاصش به سنت‌ها و باورهای جامعه ایران نمایان بود. مستندهایی چون تاکسیمتر، نانخورهای بیسوادی، باد جن با صدای احمد شاملو درباره آیین زار و اربعین محصول این دوران فعالیت ناصر تقوایی هستند. آرامش در حضور دیگران بر اساس داستانی از غلام حسین ساعدی اولین ساخته بلند ناصر تقوایی بود که سال 1347 ساخته شد و نام تقوایی را وارد فهرست فیلمسازان جریان موسوم به موج نوی سینمای ایران کرد. فیلمی درباره یک نظامی بازنشسته که در ارتباط با دو دختر جوانش مشکلاتی دارد و موقعیت و دوران زندگیش را درک نمی کند.
تو اصلا چته؟ با من لجی یا با این؟
نه با تو نه با من.
با خودش لجی. دائم پیله میکنه.
پیله چی؟ من با هیچ کدومتون لج نیستم. اصلا کی هستین؟ من با خودم لجم، با دنیا لجم.
چرا؟ مگه چی شده؟ بگو دیگه.
نمیتونم برات بگم، آدم خودش باید بفهمه.
آرامش در حضور دیگران پس از ساخت چند سالی توقیف شد و سال 1351 پس از آنکه همراه فیلم کوتاه رهایی از ساخته های خود آقای تقوایی در جشنواره ونیز به نمایش درآمد، فرصت اکران کوتاهی پیدا کرد. فیلم رهایی در بخش کودکان آن دوره جشنواره ونیز برنده جایزه بهترین فیلم شد. صادق کرده و نفرین دو فیلم دیگر بلند ناصر تقوایی در پیش از انقلاب 57 بودند که با بازی چهره‌های شناخته شده چون سعید راد، عزت الله انتظامی، بهروز وثوقی، جمشید مشایخی و فخری خوروش ساخته شدند.
صادق کرده، ایفاگرش سعید راد.
گیر بیفتم حسابم پاک. چیکار کردی؟ من قاتل زنم کشت.
آنان که وقایع آن سالها را شنیدند به نور یکی از عجیبترین حوادث از آن یاد می کنند و ناصر تقوایی با مطالعه در زندگی این مرد عجیب و با بررسی گواهی کسانی که شاهد و ناظر قسمت های از این ناجرا بودند اسرار وحشتناک‌ترین جنایات نیم قرن اخیر را به صورت فیلمی مهیج بازگو
می‌کند. ناصر تقوایی از سال 1354 مشغول ساخت اقتباس تلویزیونی از رمان معروف دایجان ناپلئون ایرج پزشکزاد شد که نتیجهش خلق یکی از بهترین سریال‌های تاریخ تلویزیون ایران بود. سریالی درباره یک نظامی بازنشسته متوهم که از زمان پخش تا کنون نزد نسل‌های مختلف ایرانی همچنان محبوب است. ورزش های هنریش در گذر زمان هرچه بیشتر کشف و ستایش می شود.
انگلیس ها دست به کار شدن. پوری قاسم بریم خونه.
تو را با نبرد دل ایران چه کار بیریز آقا؟
حالا شما توجه کنین تاسو چجوری دستون می گیرم.
بیریز آقا بیریز تو باید بیای پیش من تاس ریختن یاد بگیر.
خدا سایه شما را از سر ما کم نکن. نمی دانین چقدر دعا کرد. خاطر تا میاد همون ست مراد تا ایز التماس کرد بخشیدینش. تازه یه خرجران بهش دادیم.
قاسم این چیزا رو کی قدر میدون؟ شاید بهتر بود منم مثل همه آدم های با قدرت با دیگران بیرحمی و شقاوت میکرد.
با اون رابطه نزدیکی که خانم والدتون با این آشتن من خیال میکردم شما چونه اون مرحومو میبندی.
حق دارین شما، چه بد شد. تا زوده برم یه سری به عزیز خانم بذارم.
ناصر تقوایی در سالهای پس از انقلاب هرچه بیشتر درگیر سانسور و محدودیت شد. محصول این دوره فعالیتش تنها ساخت 3 فیلم بلند و 1 فیلم کوتاه بود. در سالهای ابتدایی پس از انقلاب با وجود نوشتن فیلمنامه و انجام تدارکات طولانی و حتی آغاز فیلمبرداری فرصت ساخت سریال کوچک جنگلی با نظر مدیران وقت تلویزیون جمهوری اسلامی از او گرفته شد و سرانجام توانست ناخدا خورشید را با اقتباسی از داستان معروف داشتن و نداشتن ارنست همینگوی بسازد. فیلمی که حالا تبدیل به یکی از آثار شاخص سینمای بعد از انقلاب شده است.
ما نمیدونم قانون کی نوشته، اما میدونم هیچ جای دنیا هیچ قانونی نی که آدمی زاد و گشنه بخواد. ما به تو بگم تا وقتی زن و بچه خواجه ماجه تو این ولایت نون میخورن، زن و بچه ما هم باید بخوره.
ای ایران که با نگاهی به سرود معروفی به همین نام ساخته شده و انقلاب سال 57 را از منظری بیشتر ملی تا مذهبی روایت کرده و کاغذ بیخط که روایت مدرن و البته نمادینی از روابط زن و مرد در طبقه متوسط ایران و اشاره به قتل‌های زنجیره‌ای بود، در کنار اپیزودی از فیلم قصه های کیش تبدیل به آخرین ساخته های ناصر تقوایی شدند. ساخت فیلم های رومی و زنگی و چای تلخ در میانه فیلمبرداری متوقف شدند و تقوایی که همواره به سرسختی و مقاومت در برابر سانسور و خواسته های حکومتی و غیر حکومتی شهره بود، به تدریج سکوت و تدریس و گوشه‌گیری را برگزید. به صراحت گفت که با فیلم نساختن اعتراضش را به شرایط بیان می‌کند و بعدها در اوایل دهه 90 خورشیدی از لزوم فروریزی سینمای فعلی و سربرآوردن چیز تازه‌ای از آن صحبت کرد.
من کوشش می‌کنم با فیلم نساختن خودم آنچنان با سهم خودم آنچنان با سقوط این سینما بشم که بلکه یه چیز تازه‌ای انجام دهم. اون سینمایی نبود که نسل های بیش از ما و نسل ما و نسل فیلمسازهای باهوش بعد از ما میخواستن به وجود بیاد.
ناصر تقوایی را حالا جدا از کیفیت قابل توجه آثار کمتعدادش با منش و شیوه یکتایش در پایبندی به اصول اعتقادیش در نپذیرفتن سانسور و تحمیل‌های قدرت به یاد می‌آوریم. او در دومین سال روز قتل داریوش مرجویی و وحیده محمدی فر درگذشت تا روز 22 مهر به تمامی تبدیل به روز سیاهی در سینمای ایران شود.
بابک غفوری آذر بود که گزارشش پایان گزارشش به منش ناصر تقوایی میپرداخت که امروز در 84 سالگی درگذشت. بسیاری درباره ناصر تقوایی امروز نوشتن در شبکه‌های اجتماعی، اظهار نظرهای خیلی زیادی بوده. در شبکه اجتماعی ایکس نگاه میکردم، از جمله نظراتی که میخوندم، محمد کریم آسایش کنشگر اجتماعی درباره تقوایی نوشته: ناصر تقوایی علیه سانسور ایستاد و فیلم نساخت و امروز فیلمسازانی هستند که علیه سانسور می ایستند و بدون مجوز فیلم می سازند. تقوایی به سانسور باج نداد تا امروز سانسور شکسته شود. این نظر محمد کریم آسایش بود. اما از خود ناصر تقوایی بشنویم. بابک غفوری‌آذر در طول این سالها گفتگوهایی با او داشته، از جمله این گفتگویی که در سال 1389 15 سال پیش ضبط شده و برخی از صحبت‌های آقای تقوایی در جریان این گفتگو رو می‌شنوید.
تمام توفیقای سینمایی هم که جمهوری اسلامی به دست آورده شما نگاه میکنید با فیلمای خود من کیارستمی و اینا شروع شده، امیر نادری. چون برگردیم به اون سالا که اولین جوایز بین المللی آمد، من فکر کنم اولین جایزه معتبری که آمد اصلا با ناخود خورشید آمد این سینما، یا با فیلم نادری آمد، بعد با کیارستمی آمد. و خب به هر حال یه زمینه اعتمادی بین ما به وجود آورد، ولی این برای شن کافی نبود. یه جایی میرسه که بالاخره به هر صراحتی هم که شده بالاخره نشد مانع کار ما بشن، از یک طرف دیگه تو روابط خارجیشون اینا شاید به فیلم های احتیاج داشتن، ولی بالاخره سینما سنف بزرگی شد، مخصوصا به دلیل سرمایه گذاری که دولت در تولید فیلم کرد، نه در صنایع سینمایی ما. متاسفانه ای کاش این پول تو صنایع سینمایی ما صرف کرد. حالا پول میده فیلمساز میتراشه، در حالی که اون شکلش اگر صنایع ما توسعه پیدا میکرد سرمایه گذاری میکردن تهیه کننده سینمای ما به طور طبیعی و با یه ساختار فنی رشد میکرد. این فیلم های آشغال نمیدونم چیزی شبیه فیلم فارسی که مدام داره ساخته میشونه که مشکلی ندارن، چه مشکلی دارن، همینجور دارن میسازن. سالونای سینما هم در اختیارشونه، این سالونای جدیدتری هم که ساخته شده به اونا داره داده میشه. این یکی. دوم اینکه تو سیاست کلی مملکت یک چیزی به نام سازمان زدایی به وجود اومده. نظارت دولت در حد اکثرش همیشه بوده و الان هم هست. اون نظارت کار تولید نمیکنه، اون نظارت فقط کارو میخوابونه، ما کارو معطل میکنه. فیلمنامه رو نویسنده خوب باید بنویسه، فیلم خوب و فیلم کسی که فیلم ساختن بلده باید بسازه. شما تا با آقای صحبت میکنین صحبت از سرمایه میکنن، مگه تا حالا تو فیلم ایرانی کم سرمایه ریخته شده؟ این فیلمی که آقایون مدعیش هستن تو سینما ما تولید نمیشه، آقا یه دونهشو بسازین ما هم ببینیم چیه، بریم کپیش کنیم. قبلا من به فیلمنامه ها اجازه نمیدادم یا بعد از کلی معطلی اجازه میدادن، ولی تو این سه تا فیلم آخر من اجازه فیلمنامه رو هم دادن، فیلم هم شروع کردیم، بعد از که نصف فیلمو گرفتی تعطیلش کردن، به نوعی تعطیل شده که اصلا نمیدونی چرا، فقط نمیدونی کار پیش نمیره. به این علت هم که این فیلم ها موضوعی مربوط به جنگ داشتن. من بچه خوزستانم، 8 سال تقریبا من بمبارون شده، من اصلا روم نمیشه برم جنوب. اینو اصلا وظیفه خودم میدیدم. بالاخره ما هم هر کدوم مال هر منطقه ایران هستیم، یه بچه‌ای داریم تو سرزمینای خودمون. باور کنی اصلا سالا من روم نمیشه برم جنوب، چون فیلم در مورد جنگ ساختن انحصار یک سازمان به خصوصی به نام دفاع مقدس. حالا همون آقایون که بعضیاشون هم مثل همین آقای شمقدری بچه خوبی هم هستن، من خوب میشناسم، ما سالا همسایه هم بودیم اینجا. یه دو ماه هم قبل از که بره ارشاد از من دعوت کرد، ولی به دلیل این سیاست من اصلا نمیذارم دوباره وارد فیلم بشم، دوباره وسط کار تعطیل میشه. خب وقتی فیلمنامه رو اجازه نمیدن، من تنها هستم که ضرر میکنم. وقتی که فیلمو وسط کار میخوابونن، یک گروهی به اضافه یک تهیه کننده که من 200 بدونم خرج کرده ضرر میکنه. اون تهیه کننده چه گناهی کرده که به من اعتماد کرده، پولشو در اختیار من گذاشته؟ شما یه تضمینی به من بدین که این تعطیل نشه. ما از محافظمون با کمک دولت نساختیم. من فیلم قبلیمو یک دونهش هم با کمک دولت نساختم. توی فیلم 20 میلیونی مثل ایران اینا 3 میلیون تومان به عوام دادن که بعدش هم با بهره 18% پس دادن. 3 میلیون تومان 7 میلیون تومان پس دادن. اون موقع آقای گورگن اون پیشنهاد به من داد، من کتاب نخونده بودم. تو یک سفری به شیراز گرفتم، مثلا زور از گورگن این کتابو گرفتم، اس میرفتم شیراز، تو راه شروع کردم خوندن. یادم میاد رسیدم شیراز به زنگ زدم که من آماده این کار هستم. 45 صفحه خونده بودم. خب من بعد از اونم یه ایده سریالی خیلی بزرگ با تلویزیون اجرا کردم، کوچک جنگلی. اصلا داستان یک دوره پرآشوب از تاریخ ایرانه. دوره‌ای است که افکار مدرن غربی، نمیدونم افکار چپ ایران به هجوم میاره. اصلا یه دوره تاریخی خیلی عجیبیه. من 3 سال بود نمی‌نوشتم، 2 سال تدارکاتش انجام میدادن. به محض اینکه به پای اجرا رسید، به پای فیلم برداری رسید، دیگه آنچنان ناسازگاری با من شروع شد، دیدم دیگه عمرمو بردارم و بیام. بلا مثل علی حاتمی با اون سریال بد شده دار دستان. 10 12 سال عمرم تلف میشد. من تمام طرحی که برای مرزا کوچک ریخته بودم این بود که 21 ساعت فیلم 3 ساله بشه تحویل بدم. 5 سال گذشته و من تازه رسیدم پای فیلم برداری. هر آدمی طرز تفکر خودش داره. سینما حرفه منه. چه من فیلم خوبی بسازم چه دیگری بسازه، اگر واسه رشد این حرفه بشه من کلا میندازم هوا. همینجور به لحاظ سازمان‌های اداری سینما، من از اولین روزی که وارد این حرفه شدم تو این کارا دخالت می‌کردم. اون دوره هم اگر یادتون باشه اون کانون سینماگران پیشرو و اینا رو ما راه انداختیم. اون موقع هم با اون بدنه سینما به اسم فیلم فارسی ما درگیری پیدا کرده بودیم. دولت آقای پهلوی اون زمان اومده بود یه بودجه 50 میلیون تومانی به اسم کمک به فیلم فرهنگی می‌خواست به سینما کمک کنه. این پول داشت می‌رفت در اختیار اون تهیه کنندگان فیلم فارسی. ما انشاب کردیم. همون زمان استرالیا 20 میلیارد دلار در یک دوره 10 ساله تو صنایع سینمایی خود سرمایه‌گذاری کرده بود و هندیا 10 میلیارد دلار. اونا به کجا رسیدن؟ ما با اون 5 میلیون تومان چند میلیون دلار میشد؟ 5 6 میلیون دلار میشد. مثل که پول تو جیبی می‌خواستن بدن. آقا این سینما به صنعت خودش احتیاج داره. به هزارها سالن توی مملکت احتیاج داره. چون بنیه تولیدش در بچه‌های ایرانی وجود داره. سینما تو بچه‌های ایرانی جای شعر رو گرفته. وقتی ما جوان بودیم هر بچه ایرانی که تو سرش می‌زدی می‌خواد شاعر بشه. امروز می‌خواد فیلمساز بشه. و استعداد نشون میدن از خودشون. این حیرت آوره.
بخشی از صحبت‌های ناصر تقوایی بود در گفتگویی که در سال 1389 با همکارم بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا داشت. و امروز بار دیگه 22 مهر ماه با نام یک کارگردان ایرانی گره خورد. 2 سال پیش در چنین روزی بود که یکی از هم نسلان ناصر تقوایی داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر در منزلشون به قطر رسیدند. و با یادی از این سینماگران به پایان این ایستگاه 19 میرسیم. من هانا کاویانی هستم. سه‌شنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.